بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که بیانش رو مشغول هستم در باب شؤونیست که مربوط به وجود نازنین سید الشهدا می شود و برای این شؤون نتایج فوق‌العاده‌ای مترتب است. یکی از آنها بحث زیارت حضرت سید الشهدا است. مطالبی رو راجع به تحقق معنای زیارت در سایه تحقق چهار خصوصیت و شرط بیان کردم. آداب زیارت حضرت سید الشهدا رو مستند به روایات از 8 بند استفاده کردم. بعد نوبت رسید به بیان نتایج. یک نتیجه رو دیشب در جلسه گذشته عرض کردم و امروز تلاش میکنم در این جلسه اون چی که پیرامون زیارت مورد نظرم هست بیان میکنم، منتها از حیث نتیجه، فائده، برکات، فضائل، ثمرات، اون چرا که در روایات آمده است. یکی از روایاتی که در این باب وجود دارد از وجود ناظرین حضرت امام باقر است. امام میفرماید مورو شیعتنا به زیارت قبر الحسین، شیعان ما را امر کنید به کربلا برن، نه زیارت از راه دور. هر وقت واژه قبر آمد یعنی زیارت از راه نزدیک، یعنی مزار لازمه. مورو شیعتنا به زیارت قبر الحسین فإن اتیانه مفترزون الا کل مؤمن یغر للحسین بالامامت من الله عز وجل. به این جهت که انجام دادن زیارت مزار سید الشهدا بر هر کسی که اقرار می کند، اعتراف دارد که حضرت سید الشهدا امام من الله است، لازم، واجبه. آخه ارمنی ها امام حسین رو دوست دارن ولی اعتقاد به امامتش ندارن. شام بفرماید به این که اونهایی که اعتقاد دارن حضرت امام است، اون هم امام من الله که مفتر از اون، واجب است، لازم است. لزوم زیارت سید الشهدا برای شیعیان. یک. حدیث دو. در فقه ما اگر بگردید برای زن تحفظ و تستر خاصی رو قائلن. میگن زن هرچه محفوظ تر باشد بهتره. خب از طرفی ما دستور داریم به نماز جماعت، اگرچه مستحب اما ثوابش رو میگن مقایسه نمیشه کرد. از طرفی میگن این نماز جماعت اگر در مسجد خونده بشه چه ثواب بیشتری داره. به ازا هر رکعت اون چی که در سابق یادمه و ندیدم اخیراً، اما موقعی تدریس بکردم کتاب‌های فقهی رو سالفاً یادمه، در مساجد معمور مثل مسجد ما به ازا هر رکعت 25 رکعت معادل داره نماز در مسجد خونده. اما امام صادق علیه السلام بفرماید به این که مسجد المرعه بیتو، زن باید تو خونش نماز بخونه، مسجدش یعنی اون 25 برابرش در همون خونه است، لازم نیست بیاد بیرون. چرا؟ تحفظ، تستر، اون مصالحی که امام قائل است مبتنیه بر این که حتما اون زن در خانه نماز بخونه. البته هیچ کاسبی هم این حرف رو نمیزنه ها، ما کاسب نیستیم، اگه من بگم که زنان نماز جماعت شرکت نکنن نصف جمعیت از دست میره. من چون حکم خدا رو میگم نظر به آمدن و نیامدن ندارم، اما امام بفرماد بید که مسجد شو خانه هستش. اما همین امام صادق یک زنی از شیعانشون شرفیاب محضرش به نام ام سعیده احمسیه، حضرت فرمود که یا ام سعید تزورین قبر الحسین، زیارت کردی قبر امام حسین رو؟ ایشان تو ذهنش بود که الان چی جواب امام بدن. خب امام که میگه مسجد المرعه بیت هم، حتما مخالفت میکنه با زیارت زن در حرم از سید الشهدا. خلاصه مونده بود که بگه آره یا نه. تا آمد جواب بده حضرت فرمود که زوری زیارت کن قبر امام حسین رو، فَإِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. حکم امام حسین با حکم مسجد چی جدا؟ متفاوت شد. گوینده یه نفره، امام صادق علیه السلام، همون امام صادقی که میگه زن نمازش رو در خانه بخونه، همون امام صادق میگه زن لازمه که زیارت بکنند قبر امام حسین رو، یعنی بره کربلا لازمه. دوت سه، از حضرت باقر علیه السلام من لم یعت قبر الحسین من شیعتنا، کسی که از شیعیان ما قبر امام حسین رو زیارت نکن، کان منتقص الایمان، منتقص الدین، این دینش ناقصه، ایمانش ناقصه، درست درمون نیست. اندخل الجنه، اگر هم وارد بهشت بشود، کان دون المؤمنین فی الجنه، با اونایی که اهل ایمان بودند و به زیارت سید الشهدا رفتن فاصله دارن در مراتب بهشتی، اینا یه مراتب پایین تری هستن. چرا؟ چون زیارت سید الشهدا نرفت. این ست حدیث چهار، قال الصادق علیه السلام من لم یعت قبر الحسین و هو یزعم انه لنا شیعه، کسی که در دوره عمرش زیارت سید الشهدا نره و فکر کند گمان کند با این حساب از شیعیان ماست، حتی یموت، تا اینکه بمیره، فلیس هو لنا بشیعه، این آدمی که در دوره عمرش یک بار هم به زیارت سید الشهدا نرفته اون شیعه ما نیست. و این کان من اهل الجنه، اگر هم وارد بهش شد، فهو من ضیفان اهل الجنه، اگرم اون اهل بهش شد میهمان تو خانه های بهشتی ها هست، خودش ملک نداره، ندی خانه به دوش. سند شیشتونگ برای اون کسانیست که زیارت سید الشهدا رفته باشه. همه حرفای ما این است که بخوایم بگیم چرا به امام حسین یه همچی ظرفیتی وجود دارد، اینو بخوایم توضیح بدیم. ایشو چند تا حدیث ها؟ چهارت، راوی آمد خدمت امام صادق، حدیث پنجم، یا رسول الله فما لمن ترکه رغبتن اهل، کسی که از روی رغبت و شوق زیارت امام حسین رو ترک کنه عایدش چی میشه؟ یعنی نره، نره زیارت امام حسین، چی عایدش بشه؟ قال الصادق علیه السلام الحسرت یوم الحسره، پشیمانی در روز قیامت. چون مراتب اونایی که به زیارت سید الشهدا رفتن رو میبینه بعد میگه ای کاش من هم یه همچی کاری کرده بودم. اگر یاد آیان باشد در یک دو شب گذشته راجع به حج که صحبت می‌کردم گفتم حج سه تا استطاعت می‌خواد. یکی باید وضع مالیت خوب باشه، نمیشه میگن استطاعت مالی. یکی از نظر جسم سلامت باشی، اینو بهش میگن استطاعت جانی. یکی هم راه امن باشه، اونجا مشکلی وجود نداشته باشه، اینو بهش میگن استطاعت راه. هر سه استطاعت باید کنار هم باشه، بعد شما واجب الحج میشی، میری حج. پول داری، سالم هستی، اما احتمال میده اونجا خطر باشه، میگن ثابت. اگر دار دنیا رفتی و اونجا خطر بود، این حج به گردن شما نیست، یعنی واجب الحج نبودی، از طرف تو واجب نیست که اداش بکنه. رفته راوی خدمت امام صادق علیه السلام ابن بکیر، میگه آقا اگه کربلا خطرناک بود بریم یا نریم؟ اگه اونجا اذیت بکردم بریم زیارت یا زیارت نریم؟ قال از صادق علیه السلام، دو تا حدیث میخونم. یک، حضرت فرمودن اما تحب ان یراک الله فینا خائفن، دوست داری تو رو خدا مشاهده بکنه در حالی که در راه ما ترسانی؟ اما تعلم انه من خاف لخوف نخوف، حالا خدا ببینه منو در حالی که درها به خاطر شما، به عشق شما، در راه شما ترسانم. چه خصوصیتی داره؟ به به، دو تا خصوصیت داره. یک، اما تعلم انه من خاف لخوف نا، میدانی کسی که ترسان باشد به خاطر ما، ترسان باشد به خاطر ما، از الله الله فی ظل عرشه، خدا روز قیامت او رو زیر سایه خودش زیر عرش قرار میده. زیارت خائف چی میشه؟ تحت زیر سایه عرش الهی سایه برات میافکنه. یک. دومیش، و کان محدثه تحت العرش، امام حسین اونجا با تو هم سخن میشه. دیگه چی بخوای؟ زیارت خائف، ترسان، زیر سایه عرش الهی، او وقت کنار یار سید الشهدا با بقیه هم زائراش صحبت نمیکنه، با اونایی که خائف بودن صحبت میکنه. و امنه الله من افزاء یوم القیامه، خدا از فزع روز قیامت نجاتش بده. ما دو تا مشکل داریم قیامت ها، یه مشکل روز قیامته، یه مشکل فردای قیامت. فردای قیامت همون موقعی است که بنده و شما رو انشاءالله فرستادن تو بهشت، اما اگه گفتم به دست چپ، اون فردای بهشته، اون فردای قیامت، یعنی جهنم. یه ترس. اما یه مشکل دیگه هست تو روز قیامت. روز قیامت 50,000 سال، 50 عقبه داره، از هر عقبه‌ای که بخوای بگذری 1,000 سال میگذره. عقبه یعنی چی؟ یعنی 50 پست بازرسی داره. نگرت میدارن، سوال میکنه. چقدر سوال میکنن؟ 1,000 سال. کی سوال میکنه؟ خدای کریم. کی سوال میکنه؟ خدای رحیم. اما خدای رحیم سوال میکنه. آقای 50,000 سال که شما باید طی بکنید، اینو بهش میگن افزاء یوم القیامه، فزعهای روز قیامت. چرا فزع میگن؟ چون اونجا بسته به عمل کردت، اگه درست عمل نکرده باشی اونجا تاریکه، اونجا قضا نیست، اونجا نوشیدنی نیست، اونجا ازدهامه. اونجا امام صادق علیه السلام بفرما زمین قیامت آتش گرمه، به حدی ازدهام است و گرما هست که انسان دائما عرق میکنه. این فرمایش امام صادق علیه السلامه. حالا یه ساعت دو ساعت تو این جلسه میشینی عرق میکنی بیرو بیرو تمام میشه، اونم چه تمام نمیشه، 50,000 سال. 50,000 سال. بعد امام علیه السلام ما به هر کسی به اندازه یک کف دست جا میگیره، اینقدر ازدهامه. اینا فزع روز قیامت. تازه این غیر از این است که وحشت‌هایی که وجود دارد که من میتونم درست جواب بدم یا نمیتونم درست جواب بدم، نامه عملم و کدوم دستم بهم بدن، اینا فزع‌های روز قیامت. کسی که خائفاً شرف یا به محضر حضرت ابا عبدالله الحسین شده باشد، از این خطرات چیا؟ مسئول و محفوظ. یک زیارت خوفی تو زندگیت داشته باش. حدیث دوم، مزد زیارت خوفی. حضرت صادق به معاویه ابن وهب فرمودن اما تحب ان یرى الله شخصک و سوادک فی من یدعو له رسول الله و علی و فاطمه و الائمه. دوست نداری که خدا تو رو در زمره کسانی قرار بدهد که وجود نازنین پیغمبر، امیر المومنین، حضرت زهرا و سایر ائمه در حقش دعا میکنن. یه زیارت خوفی در زمره یه همچه آدم های ما رو قرار میده. اما تحب ان تکون ممن ینغلب و بالمغفره لما مضا. دوست نداری در زمره کسانی باشی که خدا نسبت به تمام گذشتت بخشش رو بسط نصیب آورده باشن. و یغفر له ذنوب و 70 سنه. خدا گناه 70 سال تو ببخشه. دوست نداری در زمره این آدم ها باشی؟ اما تحب ان تکون ممن یخرج من الدنیا ولیس علیه ذنب یتبع به. دوست نداری در زمره کسانی باشی که وقتی از دنیا خارج میشوی گناهی به گردت نباشه. باز امام داره ارتقا میده، 70، بعد میفرماد که اصلا گناهی به گردنت نباشه. اما تحب ان تكون قدم ممن يصافحه رسول الله صلى الله عليه و آله. دوست نداری وقتی محشور شدی در صحرای قیامت پیغمبر با تو مصافحه کنه، یعنی دست بده، دستشو بندازه گردن تو، روبوسی با تو بکنه، به این میگن مصافحه کردن. یه همچین خیری، برکتی، خیر و برکت و نتیجه زیارت سید الشهدا است خائفاً. این یک شأن از شؤون حضرت سید الشهدا. اما شأن بعدی، بحث زیارت فکر میکنم که کفایت میکنه بحث پیرامونش. بریم سراغ شأن بعدی. شأن بعدی چیه؟ یکی از اموری که به حضرت سید الشهدا مترتبه بحث اقامه عزا برای امام حسینه. اقامه عزا. اقامه عزا چند تا رکن داره. یه رکنش اون مرسی خواندنه، روزه خواندنه. یه رکنش گریه کردنه. یه رکنش لباس مشکی پوشیدنه. یه رکنش سینه زدنه. من راجع به همه 4 تا صحبت خواهم کرد تا برسم به جواب سوال. اولین رکنی رو که میگن، حالا ارکان دیگه هم هست، کسانی هستن که مجلس رو برپا میکنن، یعنی معدن، انتظامات رو به عهده میگیرن، فرش میندازن، چایی میدن، یه عده پول میدن، همه اینا ارکان اقامه عزاست. حالا همه چی بر مهیا باشه، خب مردم نیان چه عزاییه؟ باید یه جور باشه که مردم هم شرکت بکنن. بنابراین همه اینا ارکان اقامه عزا است. یکی از ارکان اقامه عزا روزه خوانی است. روزه خوندن کاری که خداوند به هر کسی توفیقش رو عنایت نمی کنه. ولی به هر کی هم توفیقش رو عنایت کرده دیگه من نمیدونم چی بگم، من فقط یه قطعه حقیقی بیان میکنم. محضر حضرت موسی بن جعفر در یکی از اعیاد یک کسی مشرف شد. از صبح تا شب می آمدن در عید دیدن امام شیعیان، بعد برای امام هدایا می آوردن. مهمترین هدایا رو از دربار فرستادن. آخر سر یک کسی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر، گفت آقا من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود بدونم. گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم. حضرت فرمود بدونم. گفت آقا ولی دستم خالیه، هیچ نتونستم برات بیارم، دلم میخواست قلبتو شاد بکنم، دلت رو شاد بکنم، اما چیزی نداشتم مال دنیا برات بیارم. فرمود به اینم اشراف دارم. عرض کرد یا ابن رسول الله اجازه میدید دو بیت شعر در رسای جد غریبت بخونم؟ حضرت فرمود چی بهتر از این؟ دو بیت شعر بخونم. شروع کرد بخوندن، امام گریه کردن. بعد خادمشون رو صدا زدن، فرمودن از صبح هر چی برای من آوردن بده به این کسی که آمده الان به دیدن من. همه هدایا رو امام تقدیم کردن به اون شخص و بعد فرمودن عزیزم این اون چه بود که من از دستم در دنیا برمی اومد، اما بقیهش رو تو قیامت جبران میکنم. دو بچ عزای ماست. بله بخوام برم توی این باب که بگم این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، من این نمیخوام بگم، من میخوام بگم این چه حقیقتی است، این چه توضیحی داره که دو به چهر این همه هدایا داره، بعدم امام میگه من بقیهشو قیامت میدم. چیه این قضیه؟ اینو ما بخوایم توضیح بدیم. مصیبت خانی، ذکر مصیبت کردن. چرا به ذکر مصیبت میگن روز خانی؟ بد نیست که این رو بدانی. ذکر مصیبت یعنی بیان بخشی از تاریخ امام و معصوم که مربوط میشود به نحوه شهادت اون امام. خب امام ولادت داره، رشد و نمو داره، امامتش مثلا فرض کنید 4000 تا شاگرد داشته، چه داشته اینا رو هم از تاریخ ما استفاده بکنه، اما ذکر اینا رو ذکر مصیبت نمیگن. اون یه قطعه ای که برمیگردد به بیان چگونگی شهادت اون امام، اینو بهش میگن چی؟ آقا ذکر مصیبت مقتل مرثیه. اما در فارسی بیان آقا فلانی چی کار است بیان روزه خان. حالا چرا بیان روزه خانه؟ روزه در فارسی به معنای چیه؟ باغ، بستان. چه رفتی به ذکر مصیبت داره؟ آیان ذکر مصیبت بکنن چه بهش بیان روزه خان؟ برای اینکه یک عالمی بود در سال 910 هجری قمری از علمای قرن ده شیعه، معروف به ملا حسین کاشفی، صاحب کتاب روضة الشهدا. ایشان تمام مقتل حضرت سیدالشهدا رو به فارسی در اون کتاب جمع آوری کرده بود. از اون به بعد دیگه کسانی که کارشون مرثی خانی بود کتاب روزه رو باز می‌کردن می‌خوندن، لذا بهشون میگفتن چی آقا؟ روزخان. روزخان یعنی چی؟ یعنی کتاب روزت و شهدا رو خوندن. ببین اون چه آدم تأثیر گذاری بوده که امروز که قرن 15 هنوز کسانی که مرثیه میخوندن بهشون میگن چی آقا؟ در حالی که کسی به کتاب روزت و شهدا کاری و یه عده هم پاشون کردن توی یه کفش که کتاب اصلا هیچ اعتباری نداره، اونم در جای خودش بود بحث بشه، رفتی به جلسه ما نداره. اما این ریشیابی روزخانی که چرا به این کار میگن روزه. پس اصلش همون مرثیه خانیست. آقا شما میتونید یک سند به ما نشون بدید که روزخانی باشد به معنای مرثیه و در این حال در قرآن باشه؟ میتونید یه همچی سندی به ما نشون بدید؟ آره من میتونم نشون بدم، بتونم نشون بدم. کجا؟ سوره مبارکه بروج، سوره مبارکه بروج آیات 4-8 خدا روزه خونده. روزه کیو خونده؟ روزه دست اهل ایمان رو. تا حالا خوندی قرآن رو به دقت به این معنا نکردی؟ گفتیم روزخانی یعنی چی؟ یعنی ذکر مصیبت کردن دیگه، نحوه کشته شدن. دست سوره مبارکه بروج آیات 4-8 قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر صاحبان خندق. النار ذات الوقود، کسانی که در این خندق ها آتش فراوان ریختن. از هم علیها قعود، خودشون نشستن کنار و تماشا می کردن. کیارو؟ و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اهل ایمان رو انداخته بودن تو اون گودال های پر از آتش، خودشون نشسته بودن کنار تماشا می کردن. پس اولین ذکر مصیبت رو کی ده انجام داده؟ خود خدا انجام داده، در قرآن انجام داده. نحوه کشته شدن یه عده از اهل ایمان رو بعدم بیفرماید به این که و ما نغمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، و اینا کشته نشدن مگر به خاطر اینکه اهل ایمان به خدا بودن، اهل ایمان به خدا بودن. و این اصحاب اخدود از این کار خوششون نمیاد. پس من تاریخچه روزه رو براتون آوردم. اما در اقامه عزا ما دو تیپ عزاداری داریم، دو تیپ روایت داریم. یه تیپ از روایات این است که ما رو ترغیب کردن به عزاداری برای هر یک از ائمه. من این حدیث رو از حفظ ندارم، ولی فردا از رو میارم برای تو بخونم چه مکالمه ایه. به من خورده نگیرید که تو چرا همش از اهل بیت میگی. فردا میگم چرا فقط از اهل بیت میگم. البته شماها خورده نمیگیرید، چرا شما اگه بخواستید خورده بگیرید که اصلا با ما کاری نداشتید، که شما ما رو تشویق بکنید. تشویقتون بدونید چیه؟ این سکوت محضتونه. یعنی که حرفی که داری میزنی و ما داری گوش میکنی، این تشویق شما نسبت به بنده است. ترغیب نسبت به اقامه عزا برای همه اهل بیت. قال الصادق علیه السلام رحم الله شیعتنا، رحم الله شیعتنا، خدا شیعیان ما رو غریق رحمت بکنه. رحمت خدا و شیعیان ما. شیعتنا والله هم المؤمنون، شیعیان ما به خدا قسم اهل ایمانن. بعد فقط والله شرکونا به طول الحزن و الحسره، اینا چرا اهل ایمانن؟ چون با ما اهل بیت در حزن و اندوه شریکن. شیعتنا خلقو من فازل تینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این یه تیکر رو گوش بکن آقا جون. اگر شدیدم در یکی از سایت ها به این آیه عشق به این روایت اشکال کرده بودن که شیعتنا خلقو من فاضل تیلتنا، مگه خدا گل کم آورده که شیعه از اضافه گل از بزرگتون اهل بیت خلق کرده؟ نه، آدم کشفه این نیست که خدا چیزی رو کم بیاره، تو کم آوردی. اما جوابش اینه، وقتی امام علیه السلام میفرماید شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یعنی در واقع امام علیه السلام داره شیعه رو با خودش مرتبط میکنه، میگه اونا نهایت ارتباط با ما رو دارن. دیدی بعضی ها رو میگی ما دوتا یه روحیم در دو بدن، امام همین عبارت استفاده کرده، نه اینکه خدا داشته میساخته بعد دیده مثلا اضافه نقاله شیر میسازی. اینقدر خدای ما پایین نیست. امام داره بفهمد که اینا اینقدر عاشق ما هستن، اینقدر خود ما، اینقدر گل ما هستن. خب ما عرب حجازی هستیم، یکی یمنیه، یکی ایرانیه، یکی افغانیه، یکی در اروپا هست، یکی در آمریکا هست، ولی اینا دو روحین در، یک روحین در داره به این مطلب شد. این ترغیب برای عزاداری برای همه است. شرکونا به طول الحوز دائما محزونن و الحسره، آه میکشن برای ما. اما این طول الحزن و الحسره تحقق بخشیدن به کدام آیه است؟ قل لا اسالکم اجرا الا الموده فی القرب. من از شما اجر بخوام؟ قل لا اسالکم علیه من اجر، یا آیات قل لا اسالکم علیه اجرا، من از شما اجر بخوام؟ الا موده فی القرب. خب موده فی القرب یکی از مصادیق موده اینه که آدم در حزن اونها چی بشه؟ آقا محزون بشه. شما اگه عزای یکی از دوستانتون برید میگی ما رو در غم چیکار کن؟ شریک کن. چرا میگی شریک کن؟ چون دوستش داری، چون رفیقته. ما داریم آیه رو محقق میکنیم در اقامه عزا برای اهل بیت. لذا میفرماید فقط والله هم المؤمنون، اینا اهل ایمانن. چرا؟ چون آیه رو دارن محقق میکنن، آیه رو دارن محقق میکنن. اما روایت دوم ترغیب به عزاداری بر سید الشهداست به وجود ناظرین امام حسین. این تیپ روایت خیلی زیاده. حالا من یک دوتش بخونم کیف کنی. یکیش رو از خود امام حسین بخونم. خود امام حسین، امام حسین علیه السلام بفرماد به این که و من نصرنا به نفسه فیکون و معنا فی درجات العالیه، کسی که با جان خودش ما را یاری کند با ما تو درجات و ما تو بهشت. یعنی یک نحوه یاری امام حسین گذشتن از چی آقا؟ و این زیر این گنبد خضرا نصیب 72 نفر شده با خود سید الشهدا. تا حالا به این نکته دقت نکردی؟ تربت امام حسین که می‌خوری فقط تربت امام حسین نیست، تربت شهدای کربلا هم معنا فی درجت العالیه فی الجنه. بعد حضرت بفرماد که فقط اخبرنی جدی، جدم رسول خدا به من خبر داد ان ولدی الحسین یقتل به تف کربلا، پسرم حسین در کویر کربلا کشته می شود، وحیدن در حالی که تنهاست، عطشانن در حالی که تشنه لبه. فمن نصرهو، کسی که حسین من را یاری کند، فقط نصرنی، من پیغمبر را یاری کرده، و نصر ولده القائم، و پسرش مهدی را قائم. به به بعد امام علیه السلام میفرماید به این که و من نصرنا بلسانه، کسی که با زبانش ما رو یاری کنه، فانهو فی حزبنا، اون در حزب ماست، فی القیامه جز طایفه ماست، هم رتبه نیست اما تو یه ساختمونی، اونا تو یه طبقن، کسانی که زبانن یاری بیکنن چی هستن؟ تو یه ساختمون با اهل بیت هستن، تو یه منطقه، تو یه منطقه بهشتن. خب یبن رسول الله کمک زبانو چیه؟ چیکار باید بکنی؟ به به قال الرضا علیه السلام. دعول خزائی آمد خدمت حضرت، یه غیر معصوم، امام بلند شدن، مرحبا بک یا دعول، خوش آمدی دعول، مرحبا به ناصر نا به یدهی و لسانه، خوش آمدی ای کمک کننده ما به زبانت و به دستت. به زبانت یعنی چی؟ کار دعول چی بوده؟ کار دعول چی بوده؟ حالا ادامه میده، یا دعول ارسل حسین، برا حسین مرثیه بخوان، برا حسین مرثیه بخوان، فانت ناصرنا، که تو کمک کننده ما هستی. کمک زبانی شد چی آقا؟ مرثیه خوانی، روزه خوانی. فانت ناصرنا و تو مادهنا، ستایشگر ما هستی، مادم تحیا، مادامی که زنده ای. ولی آقای دعول فلا تقصر ان نسنا مستطعت، کم نذاری یا کم نذاری یا کوتا نیای برا مرثیه خوندنا، کوتا نیای برا مرثیه خوندن. پس نصرت زبانی شد چی آقا؟ همان مرثیه خوندن. این تشویقه. حالا فردا روایاتی رو انشاءالله بیان بکنم در باب مرثیه، ببینید به کجا کار میکشه. بنابراین اول روزه مستند چی داره آقا؟ چی داره؟ در سوره مبارکه باریکلا آیه 4-8، اینو محکم بگو، بزن تو دهن اون کسی که میگه روزه خونی چیه، بزن تو دهنش. بعدم بگو چرا از اهل بیت میگه، از اهل بیت میگه، بگو حالا فردا شب حاج آقا میگه چرا از اهل بیت میگه، میگم چرا از اهل بیت میگم، میگم از چرا از اهل بیت میگم. عرضم تمام تا فردا شب که بحث ادامش بده. در جلسه ما رسم شب چهارم ما منحصرا از جناب هور میگیم و اینا بی افتخارش برای این جلسه. میدانید اتفاقی که بین جناب هور افتاد و به حضرت سیدالشهدا، این در روز دومه، اون اتفاق در روز دومه که حضرت فرمود سکرت که آموک، مادرت به عذاب بشین. امام فرمود به این که من باید برم کوفه، گفت نمیشه. حضرت فرمود که عباس نامه هایی که مردم به کوفه آوردن ورده بیان. قمر بنی هاشم نامه ها رو آوردن، حضرت دست کردن تو خورجی، یه مشتی از این نامه ها رو در آوردن ریختن جلو پای هور. فرمود من که به دعوت خودم نمیدم، این نامه ها از من خواستن بیان. و یا ابن رسول الله من جز امضا کننده های نامه ها نیستم. فرمود بزن پس من برگرد، اگه نمیذاری برم کوفه پس بذار برگردم. گفت نه آقا نمیذارم من برگردم. حضرت یه نگاهی کرد فهمود یا هور چته، علینا ام لنا، تو بر علیه مایی یا با مایی؟ گفت من بهت اقتدا میکنم اما نمیذارم برگردی کوفه، نمیذارم بری کوفه، نمیذارم برگردی بری مدینه. گفت پس چیکار میخوای بکنی؟ اومد میبرمت پیش عبیدالله تا با او بیعت کنی. حضرت فرمود سکلت که اون موک مادرت بزاد بشینه. سرش ناخ پایین، گفت تو عرب اگه غیر تو بود الان زنده نبود. جوابشون میداد، اما مادر تو یک کسیست که جوابشون میشد. چه دلی لرزید اون لحظه، چون امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یعنی امام همون موقع فرمود این کار تموم. صبح روز عاشورا شد، هر اومد پیش عمر سعد، گوه چیکار کنی؟ تو واقعا میخوای با این آقا بجنگی؟ گفت ای والله قتالن، من جنگی میکنم. ای سرهو ان تسقط الرؤوس و ان تتیه العیدی، یه جنگی میکنم که کمترین اتفاق اینه که سرا از بدن جدا میشه، دستها از بدن قطع قطع میشه. این کمترین اتفاقی که میفته. بعد لشکر خودش رو شاهد قرار داد، گفت ای لشکر بعدن خدمت فلانی و فلانی شهادت بدید، اولین کسی که تیر رو به طرف خیمه و بارگاه حسین ابن علی زد من بودم. شروع کرد به تیر اندازی کردن. به این ترتیب جنگ رو اعلام کرد. بلا فاصله لشکر عمر سعد بارشی از تیر به طرف خیمگاه حضرت ابا عبدالله الحسین شروع شد. حضرت فرمود به اصحابش قوموا رحمكم الله الى الموت الذي لا بد من، برپا خیزید ای رحمت خدا بر شما به سوی اون مرگی که ازش گریزی نیست، اما این مرگ شما باعث حمایت از زن و بچه من میشه. بلند شدن، در همون لحظه 50 نفر از 72 نفر به شهادت رسیدن. تا اینا به شهادت رسیدن سیدالشهدا عصبانی شدن، اشتدن داد زدن، اشتد غضب الله على قوم اتفقت آراءهم على قتل ابد بنت نبیهم، غضب خدا بر اون کسانی که بر اون قومی که دست به دست هم دادن تا پسر دختر پیغمبر رو بکشن. فصاح الحسین، صدای حسین بلند شد به چی؟ اما من مغیثن یغیثنا لوجه الله، آیا کسی هست ما رو کمک کنه برای رضای خدا؟ برای رضای خدا کسی ما رو کمک کنه؟ هر داره گوش میکنه. فلما سمع الهر، هر این مذاکره رو گوش کرد. فلما سمع الهر هذا الكلام اذ ترعب قلبه، تا این کلام را سیدالشهدا شنید قلبش لرزید. و دمعت عیناه، عشق از چشماش جاری شد. فخرج باکیان متضرعا، راه و گم کرد. اما از توی خیمه و خرگاه عمر سعد اومد بیرون، هی با خودش میگفت اللهم الیک عنبت، خدایا من رو به سوی تو بردم، فتوب علی، تو هم منو میبخشی. بعد با خودش گفت فقد ارهبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، آخه من دل دوستان خدا رو، من دل بچه های رسول خدا رو لرزوندم، یعنی راهی برای توبه من هست. هی این حرفا رو با خدا میزنه، سوار اسبش رسید به خیمه امام حسین. امام حسین آمدن بیرون، چون بهش گزارش دادن آقا هر داره میاد، آمدن بیرون تا چشمش به جمال دلارای سیدالشهدا خورد. گو آقا جوئل تو فدا، جونم فدای تو بشه، حلی من توبه. ثم بکا بکاءً شدیدا، هی گریه میکرد، میگو آقا یعنی منم راه نجات دارم، امام نذاش منتظر بشه، فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن، سرتو بلند کن. هر کسی که در خونه حسین میاد سرفکنده نیست، سر بلنده، سرتو بلند کن. آقا جان هر رو چی شد خریدی؟ ادب کرد. آقا ما هم که ادب میکنیم، دو ما برای این سیاه پوشیدن ما، این گریه کردن ما، اینا همه ادب میشه مارم بخری حلی من تو من. اما آقا جان خدا وکیلی هر خیلی عزیزه، اما ما دل زن و بچه تو نلرزونیم. بیا جان هر، هر رو خریدی مارم بخر، بخر در راه خدا، همه ما رو آزاد کن. حضرت فرمو هر پیاده شو بیا تو مهمان ما هستی. عرض کردی ابن رسول الله همینجوری خیلی خوبه، اجازه بدیم من سواره برگردم. فرمود هرجور مایلی. برگشت سراغ عمر سعد، گویا عمر اما تنظر الی الحسین، نمیبینی حسینو کیف یستغیث و ولا یغاث، تکشه داده به نیزه غریبی، کمک میخواد اما کسی نیست کمکش کنه. و یستجیر و ولا یجار، دنبال پناه میگرده اما کسی نیست پناهش بده. آخ همه عالم پناهشون امام حسینه، اما صبح عاشورا تکیه داده بود به نیزه غریبی. هی میفرمود هل من ناظر ینظرنی، کسی هست به ما کمک کنه؟ دور هر رو گرفتن، هر سپه سالار همینجوری که نمیشه باش جنگید، که دورش رو گرفتن محاصرش کردن، یهو همه با هم بهش حمله کردن. از اسب تا افتاد زمین، نمیدونست چی میشه چه اتفاقی میفته، اما اولین صدایی که زد گفت یا حسین ابن رسول الله ادرکنی. آقا منو دریاب، سریعتر از همیشه آمد سراغ این یار، چشاش خون گرفته نمیبینه، ولی شنید یه صدای پای دره طرفش میاد. خدایا کیه؟ دوسته؟ دشمنه؟ من که نمیتونم ببینم، اما دید یک دست های مهربانی سر هر رو بلند کرد، گذاش روی پاش، این دامن پیرهنش رو پاره کرد، یه دستاری بس به زخم های هر شروع کرد گریه کردن. فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت تو با این محبت اومدی سر من رو از زمین بلند کردی، اما من ناراحتم، نمیدونم یه ساعت بعد چی میشه، کی سر تو رو هر رو زمین بلند میکنه. هر ناراحتید به جا بود، درست قصه میخوردی، ولی خوش به حال تو، چشماتو باز کردی، چشمت خود به جمال دلارای حسین. اما از گودی قتلگاه حسین ابن علی چشمشو باز کرد. امام زمان علیه السلام میفرماید و شبر و جالسان علی صدره. آخ سر حسین رو بلند کرد، شمشیر گذار، هر سر تو رو روی زانو گذاشتن، هم با سر حسین رو به نیزه کردن، هر برای تو گریه کردن، اما وقتی سر حسین بالا همه هلهله کردن، کف زدن.